با نام او و با سلام. غزل 352 پیش روی ماست. روزگاری شد که در میخانه خدمت می کند. دو سه روز پیش عرض کردیم اینجا شدن در واقع اگر مترادف با رفتن است و یا معادل و هم معنی با آن، ولی پاره‌ای گذشت رو در ذیل این معنی به کار بردند. روزگاری گذشت، روزگاری سپری شد. و عرض کردم اگر هم بگوییم روزگاری گذشت، با خدمت می کنم تناسب ندارد. و به عرضتان رسانده بودم اگر بگوییم روزگاری است که خدمت می کنم، به وزن کار ندارم، از نظر دستوری می خواهم عرض کنم، اگر بگوییم روزگاری است که در میخانه خدمت می کنم، اون روزگاری است رو به مفهوم ماضی نقلی بگیریم که البته نیست، تناسبش با ردیف این غزل بسیار روشنه. اما این که بگوییم روزگاری شد، یعنی روزگاری گذشته است، روزگارانی گذشت، به جای شد و یا رفت، با گشاده دستی باید کنار آمد. همینجا عرض کنم در ذیل بیت سوم، در ذیل بیت دوم هم عرض کردیم انتظار کشیدن باید به کار ببریم، نه انتظار کردن. به راستی انتظار کردن مصدر دقیقی نیست در زبان پارسی، بنده که ندیدم، نه در صائب دیدم، نه در شاهنامه بزرگ که معیار و ملاک ماست، میزان ماست، و نه در آثار سعدی شیخ بزرگ شیراز. اما در ذیل بیت سه، واعظ ما بوی حق نشنید، شش دست نوشته ناصح ما بوی حق نشنید. جالب آن است که علامه قزوینی و دکتر غنی با اینکه اساس کارشان نسخه خلخالی بوده است، باز ناصح ضبط نکردند، واعظ ضبط کردند. اما بیت چهارم عرض کردیم با سبا حتما چون سبا خوانده شود، زیرا با سبا دو پشتوانه ندارد، بیشتر ندارد. چون است که 36 دست نوشته تاییدش می کند. از دیگر سوی با سبا نمی توان آمد و شد کرد، همانند سبا می توان افتان و خیزان به جایی رفت. اما با سبا رفتن ترکیب دقیقی شاید نباشد. از دیگر سوی 36 پشتوانه دارد، ما در ضبط چون سبا تردیدی به خیش نباید راه بدهیم. شگفت‌آوران که استاد سایه و حضرات مصححان دیگر چگونه به راستی 36 دست نوشته را فرو گذاشتند، با یکی دو پشتوانه با سبا زد کردند. زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش تیر بلاست. زلفش همانند دامه، زیرا پیوسته در ادب پارسی خم زلف، در واقع دل در خم زلف جای خوش می کند و در واقع به دام می آید. زلف دلبر همانند دام است. دامها نیز که می گستردند برای صید پرندگان، پیش از اینها از موی ساخته می شده. از این منظر خالی از لطف نیست. زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش مثل تیری است که در واقع به دل عاشق و محب اصابت می کند. زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش همانند تیر بلاست. تیر بلا این گونه است که نمی دانیم از کجا می آید. با تیر که سلاح معروفی است، تفاوت تیر بلا و تیر تسلیحاتی در این است. یاد داره دل، به یادت باشه، فراموش مکن دل من که این همه نصیحتت کردم. در ذیل بیت پیشین هم که گفتیم لطفا کردی بتا حتما و نه بتا، و آراء حضرت استاد خرم شاهی رو هم نیز بر شما گرامیان نقل کردیم. بیت سعدی رو نیز و عرض کردیم استاد خرم شاهی فرمودند که تا می کشد سعدی به کار برده است، یعنی تا رو با فعل مضارع به کار برده است، زیرا عرض کردیم اگر به تا بخوانیم یعنی بهل تا، ضعف تألیف ایجاد می کند. لطفا کردی بهل تا تخفیف زحمت کنم، نمی کنم. استاد خرمشاهی فرمودند ای جمال کعبه روی باز کن تا توافی می کنم پیرامونت. بنده عرض می کنم که امروز هم می گوییم تا میرم و میام این رو بنویس. این بیت رو مقدم مؤخر بخوانیم ببینیم عیبی ندارد، ولی با مفردات بیت حافظ بزرگ تفاوت داره. تا توافی می کنم ای جمال کعبه روی باز کن، تا توافی می کنم و توافم تموم میشه و در اطرافت تواف کنم ای جمال کعبه روی باز کن. اما اینجا لطفا کردی بهل تا تخفیف زحمت می کنم. تا تخفیف زحمت می کنم گرفتاری داره. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش. اینجا یه گرفتاری داره. بنده به شما عرض می کنم که زیرا ای کریم ای پوش اشاره به جان جهان است. بنده به کسی عرض می کنم که ای بزرگوار دیده بدبین بپوشان. او تصور می کند به او می گویم دیده بدبین بپوشان، یعنی دیده بدبین خود را بپوشان، در صورتی که خواجه می خواهد بفرماید ای کریم ای پوش دیده بدبینان را بپوشان، اونایی که بد می بینند، اونایی که نظر تنگند فرومایند، از اونها مرو محفوظ کن. این اشکال به این مصرع وارده. ای کاش خواجه این گونه می‌فرمود چشم بدبینان بپوشان ای کریم ای پوش. دیگه اون احتمال نمی‌رفت که ای کریم ای پوش دیده بدبین تو بپوشان. ببینید این احتمال میره بی تردید. در نتیجه اگر خواجه نازنین ما می توانستیم به پیشگاه آن بلندداستان بار بیابیم، خدمت او عرض می کردیم اجازه می فرمایید ما دیده بدبین بپوشان رو با این استدلال چشم بدبینان بپوشان بخوانیم، نمی دانیم خواجه در پاسخ ما چه می فرمایند. می فرمایند به حضرت آقای اشترانی راستی سلام همه خوبان به شنوندگان فاضل حافظ پژوه گرامی این برنامه باد. نامه های عزیز آنها را امروز دریافت کردیم. نامه حضرت آقای اشترانی، نامه آقای دکتر محمود تفضلی، نامه حضرت آقای دکتر شهیدی، زیرا از ایشان خواسته بودیم که در غزلی که به ردیف چشم بود آراء خود را در ذیل طبقات چشم بفرمایند. بسیار نامه کریمانه ارسال فرمودند. نامه مهرامیز آقای دکتر یعقوب تنکابونی، نامه محبت بخش آقای هرمین فرگنا که بسیار محبت کردن با اون خط دلپذیرشون، و نامه های ارجمند دیگر دوستان، نامه عزیز آقای صاحب یاری را نیز امروز دریافت کرده ایم که به زودی به تفصیل در ذیل این نامه ها با شما خوبان سخن خواهیم گفت. می گفتم که یا این که خواجه حافظ می فرماید به حضرت آقای اشترانی با ترکه انار ما رو تنبیه بفرمایند، زیرا پیوسته می نویسند دبیر بازنشسته و ما پیوسته عرض کردیم استاد تمام وقت برنامه تماشاگه راز. در هر صورت این نقد به این بیت وارد است. خواجه می فرماید دیده بدبین رو، بدبینان رو بپوشان، محفوظ بدار مرو از چشم بدبینان، ای کریم ای پوش، یا ستار العیوب. مثل اینکه بنده منادار و منصوب عرض نکردم. زین دلیری ها، دلیری یعنی گستاخی، دلیر یک معنیش یعنی گستاخی، بیپروایی. خواجه می فرماید از این بیپروایی ها و گستاخی هایی که در پنهان در کنج خلوت می کنم، ای کریم ای پوش، یا ستار العیوب، دیده بدبینان رو از من دور ساز. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی. حافظ اینجا به دو معنی به کار رفت، به معنی تخلص خواجه عزیز و به معنی قاری قرآن. می فرماید در یه مجلس قاری قرآنم، در یه محفل دردی کشم. دردی هم عرض کردیم، دردی کش کسی است که بسیار پرظرفیت است یا بسیار تهی‌دست است، از درد هم نمی گذرد. درد ته جرعه‌ای بوده است که به لای آمیخته بوده است و پیشینیان به دو اعتبار در نمی کشیدند. یک آن که به درد آمیخته بوده است و لای، دو دیگران که این گونه می گفتند و بر خاک می افشاندند به یاد در گذشتگان. در هر صورت دردی کشان کسانی بودند که از آن درد و لای ها نیز نمی گذشتند، یا به اعتبار تهی مایگی و تهی دستی و یا به اعتبار در واقع ظرفیت فراغ. این مصرع در چندین نسخه کهن به گونه دیگر ضبط شده است. حافظم در محفلی، چرا؟ زیرا 32 نسخه حافظم در محفلی ضبط کرده، نه حافظم در مجلسی. تنها 12 نسخه است که حافظم در مجلسی ضبط کرده. در نتیجه ما 32 نسخه را فرو نمی گذاریم. حافظم در محفلی، دردی کشم در مجلسی، 32 دست نوشته این گونه ضبط کرده. البته ما نسخه بدل هم خوانده ایم، مبتنی بر 12 دست نوشته خوانده ایم حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی. اما مصرع دوم بسیار مهم است. خواندن مصرع دوم، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. این مصرع رو به دو شیوه می توان خواند، با دو قرائت که به عرض گرامی شما خوبان خواهم رساند. صنعت کردن معانی متفاوتی دارد. صنعت کردن به معنی فریبکاری است، به معنی شعبده بازی است. صنعت می کنم در این تصنیفی که یکی یه پول خروس، یکی از هنرمندان خوانده است، آخرش می گوید صنعت کردم، یعنی هنر به خرج دادم. صنعت کردن به معنی هنر به خرج دادن هست، فریبکاری هست، شعبده بازی هست، معانی گونه‌گونی دارد. بنگر این شوخی، شوخی یعنی گستاخی. شوخ چند معنی دارد. شوخ و شوخی البته معنیش با هم متفاوته. شوخی یعنی گستاخی، شوخ یعنی اون پلشتی و پلیدی که در حمام از تن باز میشه و جدا میشه. ناصر خسرو در سفرنامه خود به تفصیل در این باره سخن گفته است. شوخ، و اما شوخی یعنی گستاخی. شوخ به معنی بی حیا نیز هست، به معنی گستاخ نیز هست، اما شوخی در اینجا به معنی گستاخی و بی حیایی است. می‌فرماید در مجلسی حافظ قرآنم، در مجلسی دردی کشم. داره احوال ما رو میگه، جامعه در واقع استبداد زده آن روز و ریاکار و دو چهره روزگاران متفاوت رو داره گزارش میده. و الا نیازی نیست که این گونه سخن بگوید، به گونه‌ای خوانندگان شعر خود را متنبه می‌سازد. حافظم در مجلسی که باید مبتنی بر سی و چند نوشته، دست نوشته، نسخه خطی بخوانیم، حافظم در محفلی دردی کشم در مجلسی. بنگرین گستاخی که چگونه با مردم فریبکاری می کنم، شعبده بازی می کنم که درست شعبده است. این یک قرائت. قرائت دیگر، بنگرین گستاخی که چگونه با خلق صنعت انجام میدم. از خودم صنعت بروز میدم، از خودم فریبکاری نشان میدم. در نتیجه هم خلق صنعت میتوان خواند، هم خلق صنعت. بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، و یا البته اگر تأکید درست نکنیم با هیچ تلفظی معنی دقیقی فراچنگ نمی آید. و باز بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم، با کاری که در فریب کاری می کنم. خلق به این معنا هم هست، خلق یک معناش یعنی مردم، معنای دیگر خلق یعنی خلق کردن، یک کاری رو آفریدن. این معانی گوناگون را در ضبط‌های مختلف این بیت باید لحاظ کرد. خلق رو به معنی مردم و مخلوقات نگیرید. این غزل رو تا بیت پنجم آرایه‌هاش رو برشمردیم روز گذشته. امروز آرایه‌های بیت پنجم تا بیت هشتم رو به عرض شما گرامیان میرسانیم. آرایه بیت پنجم: خاک کویت زحمت ما بر نتابد. زحمت در این بیت به معنی ازدحام، به معنی مزاحمت، به همون معنی انبوهی و ازدحام در مصرع نخست و مصرع دوم. آرایه‌های همین بیت پنج: خاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این. زحمت در این دو مصرع، ببینید زحمت ما و تخفیف زحمت میکنه، هم آرایه رد و صدر الالعجز است، آغاز در پایانی، و هم به نظر بنده میتواند آرایه جناس کامل باشد. زیرا درست است که زحمت در مصرع دوم به معنی مزاحمت است، اما در مصرع نخست به معنی ازدحام میتونه باشه. در نتیجه این دو واژه از آنجا که شاید معنی متفاوت و مستقلی داشته باشد، آرایه جناس کامل یا تام و یا تمام رو برای بیت ما تضمین میکنه. کویت و زحمت، ببینید کویت و زحمت در په هم هستند، سجعه متوازی هستند، هم حروفی ت، شش بار حرف ت در این بیت به کار رفته، و همچنین حرف که، ما و ها سجعه متوازی هستند، لطف‌ها و زحمت ما. ما و ها سجع متوازی‌اند، ها و بوتا سجع متوازنند، لطف و بوت سجع متوازنند. هماوایی مثبت‌های بلند آ در واژگان خاک، ما، برنتابد، ها و بوتا و نیز مثبت‌های بلند ای در میان واژگان بیش، این، تخفیف، می در ردیف می کنم. اما بیت ششم: زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش تیر بلاست. زلف و دام همچنین غمزه و تیر با یکدیگر تناسب دارند، اما دام، راه، یاد، دار، ملاحظه می فرمایید، همه یعنی چهار سجع متوازن در پی یکدیگر. دلبر و دل آرایه جناس اشتقاق، نت و نصیحت، ملاحظه می فرمایید، نت در چندینت و نصیحت سجع مترفند. هم حروفی د، هم آوایی مثبت‌های بلند آ در واژگان دام، راه، بلا، یاد، دار. این مثبت‌ها، این در واقع مثبت‌های کشیده، ملودی بیت رو زیادتر از آنچه هست تقویت می‌کند. عرض کردم ملودی و وزن تنها مبتنی بر آهنگ قافیه و کمان و کرشمه وزن نیست. این ملودی ها و آهنگ های میانی تقویت می کند وزن طبیعی بیت را. همچنین ای، مثبت بلند ای، زیرا همیشه عرض کردیم ما سه مثبت بلند داریم: آ، او، ای، مثل سار، سور، سیر. همچنین مثبت بلند ای در واژگان تیر، چندین، نصیحت و می. اما بیت هفتم: دیده بدبین بپوشان. دیده و دیدن و پوشاندن با هم تناسب دارند. از دیگر سوی پوشاندن و عیب هم، کنج و خلوت و پوشاندن باز و نیز و هم. کنج، خلوت، پوشاندن، اینها با یکدیگر تناسب دارند. میان کریم و عیب پوش یا کریمی و عیب پوشی تناسب. اساساً کریمی که عیب پوش نباشد کریم نیست. بدبین و دلیری، البته به معنی گستاخی، در نتیجه بدبین با دلیری تناسب دارند. به پوشان و پوش آرایه جناس اشتقاق رو برای ما تضمین میکنه. کریم و دلیر هم وزنند ولی هم روی نیستند، سجع متوازن. من و در همچنین سجع متوازنند. واجارایی در میان بد، بین، به پوشان، حرف ب، این واژگان با حرف ب آغاز می شوند. هم حروفی د و ن و ب، خواسته ب در مصرع نخست. هم آوایی مثبت های بلند ی در واژگان دیده، بین، کریم، زین و دلیری ای. بیت هشتم: حافظم در محفلی. حافظ و دردی کش با هم در تضاد و تباغند. چرا؟ حافظ اگر به معنی قاری باشد با دردی کش طبیعی است که در تباغ است. مجلس و محفل، مجلس، محفل، اسم مکان دیگه، بر وزن مفعل سجع متوازنند. حافظ در این مصرع از آنجا که واژه‌ای کاملا ایهامی است، هم به جای تخلص شاعر به کار رفته، هم به معنی حافظ قرآن، میتواند به گونه‌ای آرایه ایهام رو نیز برای ما تضمین کنه. هم حروفی د، م و ر در این بیت در خور تأمل، البته در مصرع نخست، اما حرف ن نیز در مصرع دوم هم حروفی حرف ن روی نموده است. این غزل در بحر رمل محذوف سروده شده. بحر رمل محذوف مقام چهارم رو در دیوان خواجه داره، زیرا فقط 35 غزل در این بحر در دیوان خواجه دیده می شود. تقطیع فاعلاتون روزگاری، فاعلاتون شد که در می، فاعلاتون خانه خدمت فاعلان می کنم. می بینید که به روانی اگر این واژگان رو مثبت تلفظ کنیم می شود تقطیع. تا فردا وقت خوش. روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم، در لباس فقر کار اهل دولت می کنم. تا کی اندر دام وصلارم تزروی خوشخرام، در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم. واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز میگویم، نقیبت میکنم. چون سبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست، و از رفیقان ره استمداد همت میکنم. خاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این، لطفا کردی بوتا تخفیف زحمت می کنم. زلف دلبر دام راه و غمزش تیر بلاست، یاد داری دل که چندینت نصیحت می کنم. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، چشم بدبینان بپوشان ای کریم ای پوش. زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم، حافظم در محفلی، دردی کشم در مجلسی. بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.